های قدرتمند مطرح شد، کشور دیگه جرأت این کار رو نداشت، ولی ایران به واسطه تفکر انقلابی و اندیشه پیشرویی که داره این کار رو انجام داد، یعنی از قوانین داخلی خودش، قوانین بین‌المللی دفاع کرد و همچنین از امنیت خود تنگی هرمز. اتفاقا باید کشورهایی که از این منطقه استفاده میکنن، تردد میکنن در تنگی هرمز، اقتصادشون وابسته به این تنگه هست، قدردان ایران باشن که با این چنین حرکات خطرناکی که از توی یک نفکش، حالا بالاخره به نام انگلیس هست، صورت گرفته مقابله کرده و این بهانه رو گرفته که شاید ما بعداً بخوایم کشورهای دیگه یا حتی عناصر غیر دولتی بخوان اخلال ایجاد کنه، ولی این حرکت ایران نشون میده که این منطقه کاملا ایران هوشیاره، تو منطقه تسلط کامل داره و هر گونه حرکت در واقع اختلال آمیز توی تردد توسط ایران کنترل میشه و این مایه خوشحالی باید برای کشورهای منطقه و عاملی باشه برای تشکر از ایران توسط این کشورها.
خیلی متشکرم. شنونده عزیزی پیامک فرستادن که باید که مراقب بود، این دامی هست که انگلیس خبیث پهن کرده و انگلیس به قوانین دریانوردی آشناست، مراقب باشید که در دام اون نیفتید. اگر که شنوندگان عزیز خاطرشون باشه، در برنامه دوشنبه گذشته گفتگوی سیاسی نگاهی داشتیم به اقدام دولت انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی و کارشناسان مهمان اون برنامه اشاره داشتن به این موضوع که در پشت پرده این اقدام چه اهدافی رو دولت انگلیس دنبال میکنه. شنونده عزیز دیگری هم پیامک فرستادند که اتفاقا اقدام ایران در جهت پیشگیری از هر گونه تنش و جنگ در منطقه هست، اگر عقب نشینی کنیم دشمن جلو خواهد آمد. شما از آن شنونده اگر که مایل باشید که برنامه که عرض کردم رو مجدداً بشنوید، میتونید که به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید و برنامه گفتگو سیاسی دوشنبه گذشته رو مجدداً شنونده باشید. برنامه که درباره اقدام دولت انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی به موضوع پرداخته شد. خب مهمان دیگری در این بخش برنامه به جمع ما پیوستن، سردار نامی کارشناس مسائل استراتژیک مهمان گفتگوی سیاسی ما هستن. سردار سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم عرض ادب دارم خدمت شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو و همچنین جناب علی و همکاران محترمتون.
درود بر شما. بفرمایید که توقیف نفتکش انگلیسی از طرف جمهوری اسلامی ایران رو شما چطور تحلیل میکنید و علت اون رو چه میدونید؟
خب ابتدا لازم ما یک اطلاعی حالا برای اطلاع بیشتری شنوندگان محترم، بحث تقسیم دریایی رو بگیم که میخوایم موارد بعدی رو برسشون برسونیم در جریان باشن. شما مستحضر هستین که در دریا ما یک تقسیم بندی داریم که این گونه است، یک خط مبدا داریم که آبهای پشت خط مبدا به عنوان آبهای داخلی هستن، از خط مبدا 12 مایل جلوتر به عنوان آبهای دریای سرزمینی، از خط دریای سرزمینی باز 12 مایل جلوتر به عنوان منطقه نظارت و دریای مجاور، و از خط مبدأ جاهایی که دریا راه میده تا 200 مایل به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی هستش. خب هر کدوم از این مناطق دریایی بر اساس کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها، هم کنوانسیون حقوق بین الملل دریاهای 1930، 1958 و 1982 دارای قوانین و مقررات خاصی هستند. که خب وقتی اینجا ما نگاه میکنیم، عموماً در تنگه ها کشورهایی که مجاور یا در حریم این تنگه هستن مسئول کلیه اقدامات از قبیل نقشه برداری، هیدروگرافی، حالا راهبری و کنترل دریایی، علامت گذاری و بقیه حتما بایستی با کنترل این کشورها باشه. خب تنگه هرمز به عنوان مهمترین چک پوینت جهانی، نقاط چک پوینت به نقاط اطلاق میشه که حداقل دو تا خاصیت رو داشته باشه، هیچ نقطه جایگزینی نداشته باشه، دوم این که بیشترین حجم تجارت جهانی از اونجا انجام میشه. خب با این تعریف، البته موارد دیگه هم هست، با این تعریف تنگه هرمز به عنوان اولین و مهمترین نقطه چک پوینت جهانی است دومی مالکا هست، سومی باب المندب هست، بعد از اینها جبل و تاریخ هستن. بعضی از کانال ها هم در همین شرایط مثل کانال پاناما، کانال سوئز قبل از پاناما، یا حتی تنگه داردانل، حتی تنگه بوسفور و بقیه. روی تنگه هرمز خب حساسیت خاصی هست. چرا؟ این تنگه منطقه ورود به یک دریای نیمه بسته است. مستظر این که ما 4 دریا داریم، شامل دریای باز مثل دریای عمان، دریای باز وصل به اقیانوس، دریای نیمه بسته که عرض کردم همین خلیج فارس که فقط از طریق یک تنگه با آب‌های بین‌المللی وصل، دریاهای بسته مثل دریای خزر و کاملا بسته که به هیچ جای ارتباط نداره. این خلیج فارس تقریبا میشه گفت که یک مرکزیت و یک هارتلندیست برای منطقه غرب آسیا به عنوان یکی از مهمترین نقاط یا منطقه دهگانه ژئوپلیتیک جهان که هر اقدامی چه مثبت چه منفی بر کل جهان تأثیر داره. خب حساسیت ویژه‌ای داره. خب ما می‌بینیم که سری کشورهای فرامنطقه حضور پیدا کردن و تلاش می‌کنن که بر حساسیت این منطقه یا تنش در این منطقه بیفزن. اولا که ما قبل از اینکه وارد قضیه این کشتی‌ها باشیم، روی سخنمون با انگلیس با آمریکا هستیم که آقا شما چی می‌خوانی اینجا؟ شما مصدر هستین که این منطقه به لحاظ زیست محیطی کاملا در معرض خطر شناورهای بزرگ و به ویژه شناورهایی که با رانش هسته‌ای حرکت میکنن هستیم. مصدر هستین که اگرچه غربی ها شاید این رو نخوان باور بکنن، ولی یک دانشمند هلندی در این زمینه تحقیق 10 انجام داده که فرض کن مثلا دلفین هایی که در شعاع 100 متری یک شناور بارانش هسته‌ای قرار میگیره یا کور میشه یا عقیم میشه. اصلا به لحاظ زیست محیطی این شناورهایی که دارای رانش هسته‌ای هستن به مناطق کم عمق جهان، دریای کم عمق جهان نباید وارد بشن. مصدر است این که خلیج فارس به عنوان یکی از کم عمق‌ترین دریاهای جهان هستش که اوریج عمرش حدود 62-64 متر هستش. اینها همیشه به لحاظ زیست محیطی مشکلاتی هم داشتن. همین شناوری که توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران به مناطق بنادر و کشتیرانی هدایت شد، چون توقیف این کشتی به درخواست هم دوی شما دوستانمون فرمودن، دوستان عزیز فرمودن، به درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی یک مرتبه قبلا اخطار شده که این پسماندی که مثلا آغشته به نفته نباید رها بکنه تو خلیج فارس، به خصوص برای دریاهای کم عمق. شما مثلا کشتی هایی که از دور میان به خاطری که این لنگر نداشته باشن یه مقدار اینا رو آب میکنن که آب خب به محل وارد شده که درش قبلا سوخت بوده یا مازوت بوده یا نفت، مثلا نفت کوره بوده، اینا خیلی آسیب دارن. حالا تو اقیانوس ها زیاد اونچنان خودش نشون نمیده، ولی در خلیج فارس کاملا این مشهوده، بهش اختار شده. اولا که مشکلاتش چی بوده؟ یکی اینکه جی پی اسش رو خاموش کرده بود. جی پی اس یا همون جیوگرافیک گلوبال پوزیشن سیستم یا همون سامانه اطلاع جغرافیش خاموش بوده. چرا؟ چون قصد خطا در ترافیک زون خطا وارد میشه، مثل که از قصد چنین از قبل چنین قصدی داشته. چون مستظر است که این کشتی، ما منطقه خلیج فارس دو تا منطقه ترافیک زون داره، یکی ورودی هست که از شمال خلیج فارس هست و کلن از آبهای سرزمینی و حتی آبهای داخلی ما گاهن عبور میکنه. البته این که عرض میکنم آبهای داخلی نه آبهای پشت خط مبدا. ما در کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها داریم که گفته میشه که اگر فواصل دو جزیره کمتر از 2 عرض دریای سرزمینی باشه، یعنی کمتر از 24 مایل باشه، این جزء آبهای داخلی کشورها لحاظ میشه و حکم خشکی را داره. الان ما بین فارور و فارورگان، بین فارورگان و بوموسا همین آبهای داخلی ماست که از اینجا ورود میشه و خب جمهوری اسلامی ایران با عنایت به این که سعی میکنه که کمک بکنه به امنیت دریانوردی هیچ ایرادی نگرفته. یک منطقه ترافیکی، یک منطقه خروجی هست که تقریبا از جنوب خلیج فارس هست و خب قسمتی از اون هم باز در آبهای انحصاری اقتصادی ما هست. شما مصادر هستید از این وسعت 257,000 کیلومتری خلیج فارس 57.5% متعلق به جمهوری اسلامی ایران هستش. خب ما صاحب این دریا هستیم، پس ما در راهبری و هدایت کشتی ها بایستی دقت کامل رو بکنیم. این کشتی به جای اینکه بیاد از ترافیک زون اصلی وارد بشه بدون توجه به کنترل که از طریق قول معروف مسئولین نظارت بر تنگه که همون نیروی دریایی سپاه پاسداران هستش توجه نکرده و سازمان بنادر به کشتیرانی وقتی این قضیه رو تعقیب میکنه و از اتاق کنترل خودشون هم این رو دریافت کرده، با حکم قضایی از سپاه پاسداران درخواست میکنه که این کشتی رو به بنادر منطقه بنادر کشتیرانی هدایت بکنه. علاوه بر مشکلاتی که داشته، سرعتش بیش از حد مجاز بوده که اگر با همین سرعت ادامه میده اونم در مسیر خلاف، امکان برخورد با شناورهای دیگه متصور بوده. به هر صورت همه این اقدامات خلاف باعث شد که این شناور توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران به منطقه امن هدایت بشه. ولی خب شاید این همزمانی یا نزدیک زمان نزدیکی که کشتی گریسی یک را توسط نیروهای انگلیس که در بندری به منظور تعمیر و در پشتیبانی پهلو گرفته بود توقیف کردن، میتونه یه مقدار ابهامساز باشه. و علارغم این که غربی ها به خصوص انگلیس و آمریکا و برخی رسانه ها سعی کردن شانتاز بازی بکنن یا شانتاز سازی بکنن، موفق نبودن. کشورهای دنیا زیاد با اونها همراه نبودن و خیلی ملت ها شاید در ذهنشون این باشه که ما اومدیم یک عمل متقابل رو انجام، در حالی که این گونه نبوده. ما برخوردمون با شناورهایی که دارای خلاف از جمله اون مواردی که من عرض کردم نباشه، برخورد بسیار عادی است و دوستانه هستش و سعی در حفظ امنیت خلیج فارس بود. الان به نظر من انگلیسی ها دوچاری سرگرمی، اولا که یک دولت دوران در حال گذار هستند. هم بوریس جانسون به دنبال مشکلاتی است و سعی میکنه که خودش را جایگزین ترزمی بکنه، هم آقای جرمی که ایشون هم سعی میکنه این کار رو بکنه. در حال بقول من مشکلات زیاد داره، هم
مشکلات داخلیشون زیاده،
بله، انگلیس هم خروج از اتحادیه اروپا رو دنبال میکنه. و از اون طرف این همراهی انگلیس با آمریکا، در این قضیه دیدیم که آمریکایی‌ها فقط شاهد این مشکلات بودن، هیچ به قول معروف دنبال نکردن قضیه، یه نگاه دیپلماسی جزئی داشتن. و خود آمریکایی‌ها هم از قبل، الان یه 6 ماهی هست که این اختلاف دو سوی اقیانوس بین انگلیس و آمریکا مطرح هستش و این را ما در جریان به قول معروف اون روند اخراجگونه سفیر انگلیس از آمریکا شاهد بودیم. نشون میده که علارغم این پیروی انگلیسی ها، آمریکایی ها زیاد توجه دارن. از طرف دیگه نشون میده که اقتدار جمهوری اسلامی ایران در این چند هفته گذشته، این که ما اومدیم پهباد آمریکایی رو زدیم، در حقیقت این زدن یک پهباد به قول معروف فوق پیشرفته، اونم حدود مثلا 270 میلیون دلاری نبود، بلکه ماشلی که بسیار ارزنده بر اون به قول معروف قدرت استکباری، اون قله به قول معروف تکبر آمریکا و استکبار داشتیم. و نشون میده که ما در همه جا این آمادگی رو داریم که اگر کسی بخواد به منافع ما تعرضی داشته باشه، با شدت و با قدرت باش برخورد خواهیم کرد.
خیلی متشکرم آقای مرزایی تواری. یک سوالی که مطرح سرورش‌های قبل هم با در گفتگویی با خانم امین‌زاده داشتیم به این موضوع پرداختیم، جناب عالی هم در این زمینه بیشتر صحبت بفرمایید. توان حقوقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه دریانوردی رو درباره‌اش توضیح بیشتری برای شنوندگان ما بفرمایید.
خب من تشکر می‌کنم از صحبت‌ها و مطالب بسیار ارزنده جناب دکتر نامی. خب ما در واقع بحث حقوقی رو خب اشاره کردیم، توضیح دادیم که این اقدامی که ایران در واقع انجام داد کاملا در چارچوب قوانین بود، هم قوانین داخلی ما و هم کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها مصوبه 1982 و هیچ در واقع اقدام غیرقانونی صورت نگرفت، علی‌رغم این که ما دیدیم که در واقع در توقیف کشتی ایران توسط انگلیس کاملا اقدام غیر قانونیشون مورد هست. منتها خب ما خلایی که امروز در واقع جهان ازش رنج میبره ناکارآمدی سازمان ملل هست، شورای امنیت سازمان ملل و وابسته بودن این سازمان به در واقع آمریکا و کشورهای که حالا خودشون رو به عنوان ابرقدرت در جهان میبینند و عملا ما یک سازمان نمایشی رو داریم. منتها خب ما بنظر حقوقی دست برتر رو داریم در توقیف این نفکش و از طرف دیگه ما در موضوع توقیف نفکش ما در توسط در واقع انگلیس باز ما میتونیم از نظر مجامع بین المللی اقدام رو پیگیری کنیم. خانم دکتر امینزاده اشاره کردن اون موادش رو اشاره داشتن، منتها خب ما از طریق مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت هم میتونیم اون رو در واقع اقدامی در قالب تنش‌زایی و بحران آفرینی از طرف خود انگلیس ببینیم و طبق همین در واقع مواد 34 و 35 منشور ملل متحد میتونیم در همین چارچوب در واقع اعلام شکایت کنیم. و از نظر حقوقی هم باز اشاره شد، بالاخره اگر توقیفی صورت گرفت از طرف در واقع انگلیس این خب نباید خیلی زمان بر باشه، یعنی حداقل با وثیقه باید آزاد میکردن که متاسفانه این کار صورت نگرفته و اقدام کاملا سیاسی هست. ما بالاخره از طرف دولت و دولتی که الان مستقر هست در ایران و مجلس ما خب بالاخره باید راهکارها رو ببینن و اقدامی کاملا حساب شده انجام بدن و از نظر مجاری بین‌المللی موضوع باید پیگیری بشه، حالا بحث توقیف نفکش ایرانی. و ما خوشبختانه علی‌رغم این که رسانه‌ها تحت حاکمیت در واقع کشورهای غربی و آمریکا هستن و معمولا در راستای سیاستون عمل میکنن، در این موضوع توقیف کشتی که صورت گرفت از توی ایران عملکرد تقریبا مثبتی بود، بازخورد مثبتی هست و بالاخره رسانه ها حرفی از رسانه دولتی اینا حرفی برای گفتن ندارن و نمیتونن این اقدام انگلیس رو در واقع توجیه کنن و تخلفش رو کاملا آشکار میبینن. خب این باز در عرصه دیپلماسی عمومی از طرف ایران خیلی در موقعیت خوبی هست و ما با همین فضا و با همین چارچوب ها و مواد قانونی که کاملا به نفع ما هست میتونیم در مجامع بین المللی اعلام شکایت کنیم و از حق خودمون در واقع دفاع کنیم. و بحث خلیج فارس رو دکتر نامی کاملا در واقع روشن توضیح دادن که ما در واقع هم دست برتر تو این منطقه داریم، هم اقدامات ما اقداماتیه به نفع مجامع جهانیم و هم جایگاه خلیج فارس رو اشاره کردن نظر ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیکیم و این رو باید کشورهای دنیا که البته اینا میدونن به واسطه حالا وابستگیشون به آمریکا و کشورهای غربی خب مجبورن اینو خودشون به خاطر وابستگی دارن نمیتونن اعلام عمومی کنن، ولی خودشون میدونن که بالاخره ایران مفید بوده برای این منطقه. ما از سال 1357 از زمانی که در واقع نظام جمهوری اسلامی مستقر شده بر ایران خب این حاکمیت خوشایندی برای این منطقه بوده و همیشه در راستای صلح و امنیت عمل کرده و هیچ وقت ما آغازگر هیچ تنشی نبودیم، یعنی هر جا بالاخره با تنش رو بشوریم دفاع کردیم و به حق هم دفاع کردیم. تو این مورد هم باز مورد نفکش اخیر هم حالا شاید خیلی ها بحث تلافی جویان اقدام تلافی جویان تعبیر کنن، خب خیلی نمیشه این رو حالا چون آقای دکتر هم اشاره کردن بحث همزمانی این ماجرا شاید این الغا رو انجام بده به افکار عمومی که بالاخره اقدام تلافی جویانه بوده و البته ما بدمون نمیاد بالاخره انگلیس باید بفهمه که ما دست برتر رو تو این منطقه داریم و نمیتونه هر کاری رو انجام بده و ما هم سکوت کنیم. در صورت ما در واقع این دولت ما و مجلس ما باید این موضوع رو پیگیری کنن و انشالله بتونیم از نظر حقوقی نتیجه بگیریم.
انشالله. امیر نامی یک سوالی که مطرح است این که در کنار توان حقوقی ایران در عرصه دریانوردی که آقای میرزایی تبار توضیح دادند، این پیام به عنوان پیام توقیف نفش انگلیسی مطرح شده که مقابله با محاصره دریایی ایران به نمایش در آمد و قدرت جمهوری اسلامی ایران در حفظ عزت ملی و همچنین تغییر معادلات به نفع ایران. در این باره جناب عالی چه دیدگاهی دارید؟
خب همه میدونن جهان امروز شاهد اقتدار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت برتر منطقه‌ای هستن و میدونن که با توجه به حساسیتی که داره، البته ما در سالهای اخیر با هدایت بسیار ارزنده رهبر معظم انقلاب تقریبا این قدرت رو و این افتخار رو به دست آوردیم که جلوی هر زورگویی بایستیم و موفق باشیم. و تحولات الان در منطقه شما شاهد هستین، این که اماراتی ها سعی کردن از یمن برن بیرون، عربستانی ها الان به جایی رسیدن که دیگه احساس میکنن اگر بیشتر از این ببینن خسارات بیشتری باید بدن. من یادم نمیره دقیقا حدود 4 سال قبل زمانی که پادشاه عربستان دعوت کرد از ارتش بود راحل شریف بیاد فرماندهی نیروهای ائتلاف رو به عهده بگیره، ایشون اومد یه بررسی عملیاتی کرد گفت من ظرف 30 الی 45 روز یمن رو جمع میکنم. ما امروز میبینیم شاهدیم 4 سال گذشته و اینا نتونستن جلوی کشوری که از همه نظر محدودیت داره، حتی از نظر لباس و با ایستادگی و مقاومت تونستن این نفراتی یا این کشورهایی که با همه تجهیزات مدرن و پیشرفته‌ای که دارن نتونستن جلوی یک سری انسان بدون سلاح، بدون آذوقه، بدون حتی عرض کردم لباس موفق بشن. خب اینا قدرت جمهوری اسلامی ایران رو میدونن. الان منطقه خلیج فارس یه منطقه‌ای است که میتونه هر گونه تنش، اگر یه روزی بگیم فکر بیفتن که مثلا بگم محاصره دریا میکنم، نه چنین نیست. ما با قدرت میستیم و همه دنیا میدونن که اگر یه چنین اقدامی بکنن کوچکترین اشتباهشون باعث خواهد شد که جهان متحول بشه به لحاظ ساختار اقتصادی و صنعتی. به هر صورت جهان امروزه به این منابع انرژی که در خلیج فارس و کشورهای پیرامونش هست نیازمند هستش، ولی جمهوری اسلامی ایران تا حالا تلاش کرده که این انتقال انرژی، حتی تولید انرژی، با امنیت کامل انجام بشه و انرژی به کشورهای نیازمند ارسال بشه. این تنها و تنها با حمایت و پشتیبانی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران هست. ما الان نیرو دریایی سپاه پاسداران که امنیت خلیج فارس رو به عنوان یکی از مناطق مهم و حساس جهان عهده داره، نیرو دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بسیاری از شناورها رو تا کیلومترها به قول اسکورت میکنه. و الان انگلیس دیدیم بعد از اینکه گریس وان را توقیف کردن اومد دون به همراه همه این به قول معروف نفکش ها و سایر شناورهاشون اسکورت نظامی گذاشت. دیدیم که دنبال همین شناوری که خلاف کرده بر اساس مقررات عبور بی ضرر حرکت نکرده، یه شناور به قول معروف نظامیشون دنبالشون با اولین اخطار جمهوری اسلامی ایران شناور رها کردن و رفتن. چرا؟ چون دیدن حتما بارها فیلم ملوانان آمریکایی که چجور گریه میکردن و چگونه به عجز و التماس افتاده بودن.
ما کمتر از یک دقیقه داریم جمعه فرمید.
ما امروزه جمهوری اسلامی ایران با توجه به اقتداری که داریم به هیچ کشوری تعرض نخواهیم کرد، به هیچ کشوری حمله نخواهیم کرد. ما ولی به خوبی دفاع میکنیم کسانی که حتی نیت تعرض به جمهوری اسلامی ایران یا به منافع ما در سراسر جهان داشته باشند، برخوردمون برخورد قاطعانه و ویرانگر خواهد بود. این رو همه دنیا بایستی بدونن و بدونن که جمهوری اسلامی ایران خواستار صلح و امنیت هم در این منطقه آبراه بزرگ هست و حساس هستش، هم آماده هست که در همه مقاطع به ارتقاء صلح جهانی و عدالت جهانی کمک بکنه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از امیر محمد حسن نامی و آقای دکتر میثم میرزایی تبار که در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی کردن و همچنین جناب آقای خسروی و سرکار خانم امیرزاده که در بخش از برنامه مهمانان تلفنی گفتگوی سیاسی امروز بودن، و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
برنامه زنده گفتگوی سیاسی تقدیم حضورتون شد با موضوعی که برمیگرده به یکی از اتفاقات روز جامعه، بررسی توقف کشتی نفتکش انگلیسی و هیاهوی دولت مردان انگلیسی و امریکایی تا هجمه رسانه‌های غربی و جنگ روانی. برای شنیدن مجدد این برنامه دعوتتون میکنم تا اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب بکنید. فایل صوتی این برنامه رو که از ساعت 17:30 آغاز شده در قالب فایل های 30 دقیقه‌ای از اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید. این اپلیکیشن رو میتونید از وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir دریافت کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 30162 و شماره 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. 30162 و 162. خوشحال میشیم تا با این سامانه ارتباط برقرار کنیم.